خب اولین بحثی که پیش میاد، ما به این نامزدها میتوانیم دو تا نکته رو یادآوری کنیم. نامزدی که مورد علاقه ما هست بعد ازش برنامه مطالبه کنیم، نه صرف شعار دادن و صرف وعده دادن. اگر نامزدی هم مورد نظر ما نیست، خب از او هم میتوانیم برنامه‌ش رو نقد کنیم. این که آقا تو در گذشته چه کار کردی، خب شما دست رو هر کسی بذاری یه گذشته ای داره، او گذشتهش یه بخشش مورد قبول من و شماست، یه بخشم مورد قبول من و شما نیست. اگر قرار باشه همه برن زوم کنن، تمرکز بکنن روی بخشهایی که مورد قبولشون نیست، جامعه نمیتواند به یک تصمیم درست و اصطلاحاً عاقلانه برای تصمیم گیریش برسه. لذا من میخوام مجدداً این بحث رو تکرار بکنم که اینا برمیگرده به همون نگاه اولی که عرض شد، یعنی ما نگاه ایجابی داریم به صحنه یا نگاه سلبی داریم، هم نسبت به نامزدی که مورد علاقه مونه، هم نسبت به نامزدهایی که احساس میکنیم رقیب نامزد ما است. اگر که این نگاه ایجابی حاکم بشه، دیگه دنبال ذره‌بین در واقع ذره‌بین دستمون نمیگردیم دنبال نواقص این و اون بگردیم، اونا رو برجسته بکنیم،
خودمون رو عرضه میکنیم.
بله
میکنیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. از این شنونده در برنامه امروز راهبرد 13 درباره دو قطبی سازی انتخاباتی صحبت میکنیم با آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. آقای حبیب‌زاده، در بخش قبل درباره رأی احساسی به جای رأی عقلانی صحبت کردید و نکات مهمی رو بیان کردید. یکی از آفات و آسیب‌های احتمالی در انتخابات، در فضای انتخابات، در کنار موضوع دو قطبی که در موردش صحبت کردیم، بحث شعارها و شعارزدگی هست. یعنی شعارهایی که مطرح میشه یا واقعی نیستند، عملی نیستند، قابل تحقق نیستند و یا اصلا در مسیر مطالبات مردم نیستند. در بخش اول شعارهایی که قابل تحقق نیستن، وعده های غیر عملی که بیان میشن و اشاره کردید جناب علی به صورت احساسی رأی مردم رو میگیرن، این موضوع بعد از انتخابات چه آثار و عوارض اجتماعی خواهد داشت؟
بله، اشاره شد که مطالبات انباشته شده و عدم پاسخگویی به این مطالبات در دراز مدت نوعی سرخوردگی در جامعه ایجاد میکنه، نوعی یأس و ناامیدی ایجاد میکنه و به تدریج اعتماد افکار عمومی رو نسبت به کارآمدی نظام کاهش میده. این تنزل اعتماد مردم خودش رو در میزان مشارکت در انتخابات بعدی نشون میده. اگر الان تعدادی از صاحب نظران نگران سردی فضای انتخابات یا کاهش مشارکت مردم هستند، یکی از اصلی ترین عواملش اگه شما برین بین مردم میگه که آقا ما سری قبلی اومدیم، نامزدی که یه سری وعده‌ای میداد به اون وعده‌ها رأی دادیم، اما در عمل اون وعده‌ها محقق نشد. خب به هر میزانی هم که مشارکت مردم بیاد پایین، شما میدونید که تنها شاغول سنجش مشروعیت و مقبولیت هر نظامی در نظام‌های مردم سالار عرض می‌کنیم میزان حضور مردم در انتخابات. دشمنان ما هم ناجوان مردن، به میزانی که مشارکت مردم کاهش پیدا میکنه، گستاخی ها و خصومت ورزی های اونا افزایش پیدا میکنه و اینها تبعات وعده های سرخرمنیه که ممکنه بعضی ها بیان توی انتخابات بدن.
چه باید کرد که به سمت رأی عقلانی که جناب علی هم اشاره کردید حرکت بکنیم، انتخاب عقلایی و انتخاب کارآمد داشته باشیم؟
یه مطالبه جمعی باید صورت بگیره از نامزدهای محترم که آقا برنامه بده. میخوای بگی من اشتغال زیاد میکنم، چطوری؟ میخوای بگی که ارزش پول ملی رو میبرم بالا، چطوری؟ اینها رو باید با برنامه طرف بیاد صحبت کنه. میخواد مشکل مسکن رو حل بکنه، مشکل اپیدمی کرونا رو میخواد حل بکنه. هر ادعایی داره، هر وعده‌ای میده، این رو باید با برنامه بیاد صحبت کنه. اگر در جامعه رسانه ها بتوانن یک خرد جمعی رو ایجاد بکنن، این خرد جمعی مطالبه جمعی میاره با خودش.
یعنی چی کار بکنن؟
یعنی نگاه کنید، مردم هر کدامشون یه اولویتی دارن در حوزه مشکلاتی که وجود داره. اولین نفری که اومد گفت من مشکل شما رو حل میکنم، ازش برنامه بخواد، بگه آقا چطوری؟ الان خب میدونید تریبون‌های مختلفی ایجاد میشه. حالا درست کرونا هست یه مقداری این جلسات حضوری کمتر شده، اما خب بخش قابل توجه اینا شیفت پیدا کرده به فضاهای مجازی. الان تا حدودی تو این فضای مجازی این گفتگوهای دو طرفه الان داره شکل میگیره. تو این فضای مجازی که خیلی هم از نخبگان حضور دارن، میتوانن به این مطالبه عاقلانه جمعی اصطلاحاً بدمن، اون رو تبدیل کنن به یک گفتمان غالب. این خرد جمعی ایجاد میکنه. خرد جمعی میتواند اگر درست و صحیح پیش بره یک انگیزه جمعی و یک اراده جمعی ایجاد بکنه که دیگه کسی جرأت نکنه وعده بی مبنا بده، چه که بی محل بکشه برای رأی گرفتن مردم. به نظرم اگر این اتفاق بیفته، خود نامزدها هم دیگه ابا میکنن. یعنی اگر توی چهار تا جمعی حضور پیدا کردن و چهار تا حرف بی مبنا زدن و همونجا مخاطبان او رو به چالش بکشن، دیگه اونم حواسش رو جمع میکنه و همینجور به تدریج جامعه به سمت عقلانیت میره و حاکم بودن احساسات به همین میزان کاهش بده.
علاوه بر رسانه به معنای عام، فضای مجازی ذیل اون که اشاره کردید، چه بسترهای مهم دیگری هست که باید فراهم بشه که میتونه در انتخاب عقلانی و انتخاب کارآمد و درست مؤثر باشه، هم فضای مناسبی رو برای منتخبین ایجاد بکنه، کسانی که نامزد هستن یک رقابت واقعی، یک رقابت منطقی و به دور از احساسات رو داشته باشن و همه مردم کمک بکنه که در بین این رقابت ها بتونن انتخاب صحیح رو داشته باشن؟
والا به نظرم شما دو تا از اصلی ترین ها رو که فاکتور گرفتین، یعنی خود این رسانه و
نه فاکتور نگرفتم، عرض کردم علاوه بر رسانه.
نه میخوام بگم که اصلش همین دو تایه.
درست.
الان یعنی الان خب ما قبلا بحث تخاطب رو داشتیم، این فرمایش رهبریه، یعنی گفتگوی چهره به چهره دو طرفه، یک نفر با چند نفر. خب الان کرونا یه مقدار اینو کاهش داده، این فضا رو از جامعه گرفته، لذا عمده ترین فضا و بستری که وجود داره همین دو تایی. علاوه بر این خب خیلی دستگاه دیگه هستن، مثلا فرض کن روزنامه. خب روزنامه خیلی اون اقبالشون به نسبت کم شده با گسترش فضای مجازی. تأثیر رسانه، نمیخوام بگم روزنامه رو منظورمه، نمیخوام بگم نیست اصلا، ولی خب خیلی مخاطبش کمتر شده. الان همه رفتن توی این شبکه‌های اجتماعی. تو این شبکه‌های اجتماعی هم دیدارهای تصویری هست، هم گفتگوهای صوتی اصطلاحاً هست، هم نوشتاری هست، هم توی قالب کلیپ و موشن و اینا هست. به نظرم میاد مهمترینش اینه، اگر بخوایم این دوتا رو بگیم علاوه بر این، بحث تخاطب پیش میاد. حالا این تخاطب میتواند چهره به چهره حضوری باشه، میتواند تلفنی باشه، از استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی باشه. اما اون چی که مهم هست این است که هر کسی برای آینده این کشور دل می‌سوزونه، باید از نفوذ کلام و قلمش استفاده بکنه برای جلب مشارکت گسترده و البته آگاهانه مردم، و به هر میزان که این مشارکت گسترده‌تر باشه، دولت آینده با پشتوانه قوی‌تری وارد صحنه بشه، به همون میزان ما میتوانیم امیدوار باشیم که او محکمتر بره به جنگ مشکلات. واقعا مشکلات کشور مثل یه دیو شده الان، و اینکه یه گروهی، یه فردی، یه جریانی به تنهایی بخواد از پس این مشکلات بر بیاد خیلی معقولانه نیست. ما باید فضا رو به سمتی پیش ببریم که از همه ظرفیت‌های موجود کشور استفاده بشه برای برطرف کردن مشکلات انشالله.
انشالله در بخش اول برنامه درباره دو قطبی سازی انتخاباتی صحبت کردیم. برای مراقبت نسبت به این موضوع، برای جلوگیری از اینکه دو قطبی کاذب شکل بگیره، خب شاید بتونیم بگیم دو قطبی صحیح، دو قطبی منطقی میتونه کمک بکنه به اینکه یک رقابت خوب و منطقی در فضای انتخابات شکل بگیره، به همون بحثی که داشتیم رأی عقلانی مردم کمک بکنه. اما دو قطبی کاذب، دو قطبی که منجر به فضای احساسی و بعد هم فضای تنشی در انتخابات بشه، قطعا مفید و موثر نیست. برای جلوگیری از اینکه چنین دو قطبی شکل بگیره در انتخابات، چه باید کرد؟ چه مراقبت هایی از طرف چه کسانی باید صورت بگیره؟
اشاره شد که واقع گویی، صداقت، اولویت دادن به منافع ملی، اینها از طرف کنشگران سیاسی اگر باشه دو قطبی های کاذب شکل نمیگیره. اما یه نکته دیگه هم هست، رسانه ها که خب به یک شکل عمل نمی کنن. بخشی از این رسانه ها که متاسفانه توسط امپراتوری رسانه نظام سلطه هم به نوعی پشتیبانی میشن، اینها جای دروغ رو با واقعیت ها عوض میکنن. به هر میزانی که افکار عمومی ما نتونه تشخیص بده که آقا
چگونه این... با تشخیص بده،
آره خب این با سواد رسانه‌ای، با مطالعه، با مشورت با اهل خبره، با تحقیق اصطلاحاً و تفحص، میتواند سره رو از ناسره تو این فضای تبلیغاتی و بمباران خبری و تبلیغاتی تشخیص بده. به هر میزانی که افکار عمومی مرعوب اون فضای تبلیغاتی مسموم دشمنان نظام و برخی از عناصر شناخته شده شون در داخل نشوند، به همون میزانم دو قطبی های کاذب شکل نخواهد گرفت. و به میزانی که افکار عمومی پذیرای اون تبلیغات بشن، اون پروپاگاندایی که اونها دارن درست میکنن، مهندسی افکار عمومی اصطلاحاً میکنن، اگر خدایی نکرده جامعه نتواند اونا رو به درستی تشخیص بده و در اون دام بیفته، اون دو قطبی های کاذب هم شکل میگیره که در هر دو صورتش برای جامعه خسران خواهد داشت.
خب یک نکته ای که در این زمینه مطرح است این که در این دو قطبی یا شاید چند قطبی انتخاباتی، نامزدها در مسیر مطالبات حتی واقعی مردم صحبت میکنن، اما راهکار، راهکار واقعی نیست و راهکار عملی نیست. مطالبات واقعیه، مسائل دغدغه‌های مردم، اما راهکارشون عملی نیست. این رو مردم چطور باید تشخیص بدن در بین نامزدها؟
نگاه کنید، ما یه آدرس غلط داریم یا آدرس درست داریم. اگر که یه خط فکری بیاد برای منشأ مشکلات آدرس غلط بده، حتما راه حلی هم که ارائه میکنه اون آدرسش غلط. یه سوالی میشه برای این نگره‌ها در افکار عمومی مطرح بشه که فی‌الواقع دشمنان این ملت فشارهایی که میارن دلیلش چیه؟ آیا دلیلش همونیه که اونها دارن عنوان میکنن که مثلا فرض کنید ما زیاده طلبیم، ما ماجراجوییم، ما کشورگشاییم، یا نه ما از اول انقلاب به دنبال حفظ استقلالمون بودیم، به دنبال حفظ و صیانت از هویت ملیمون بودیم، ما میخواستیم سبک زندگی خودمون رو در هر حوزه‌ای، درست یا غلط، خودمون انتخاب کنیم. اونایی دیگه بودن که آمدن مخالفت کردن و از همه ابزاراشون برای نرسیدن ملت به این اهدافشون استفاده کردن. حالا یه سری فشارهایی رو راه انداختن. الان اگر کسی بیاد بگه که آقا مشکلات جامعه شما همش برمیگرده به مثلا فرض بفرمایید که استقلال خواهیتون، الان نظام سلطه برای این اومده، دو تا جواب باید داد. اولندش که نظام سلطه اینجوری نمیاد بگه، تبلیغاتی که داره میکنه منکوب کردن اون حس استقلال خواهی ملت با تبلیغات دیگر، مثلا شما ماجراجوین و امثالا. نکته دومش اینه که خداوکیلی ما همه مشکلاتمون از سر آمریکاست، یعنی اگر ما نتوانیم بازار مرغ و تخم مرغمون هم تنظیم بکنیم، دست استکبار جهانی در کاره؟ یا نه، یه آقایی رو که شما یا یه خانومی رو که شما گذاشتین در یه پستی که اون آدم اون پست نیست، کاربلد اون پست نیست، اگر شما همون حلقه مفقوده مدیریتی رو در این موضوع یا در این حوزه شما اصلاح بکنین، همین ظرفیت‌های درونی خیلی اونا رو جواب میده. آره یه سری از مشکلات هم هست که برمیگرده به فشارهای بیرونی، چونم من در اوایل عرضم گفتم به میزانی که شما در مباحث اقتصادی یه استقلالی در کشور ایجاد بکنید دیگه اونم برطرف میشه. حالا اینجا برمیگرده به همین بحث آدرس دادنا، به میزانی که جامعه بتواند با نگاه واقع بینانه به صحنه قضایا رو به درستی تشخیص بده، میتواند این به این تشخیص صحیح هم برسه که آقا کسی که داره به اونها آدرس حل مشکل رو میده، آیا این آدرس آدرس درستیه یا آدرس غلطیه، داره آدرس اشتباه میده، برای پیگیری منافع و اغراضی که تو ذهن خودش هست داره این آدرس رو به ما میده، و نکته مهمتر آیا واقعا اون آدرسی که او داره میده به حل مشکلات جامعه ما منجر میشه یا نه مشکلات کشور ما رو تشدید میکنه. ممکنه در کوتاه مدت با 4 تا آب نبات چوبی مثلا فرض کنید که افکار عمومی رو یه جریاناتی سرگرم کنن و گول بزنن، اما در دراز مدت شما نگاه میکنید میبینید که فوق العاده مشکلات مضاعف میشه. تجربهش هم همین نوع ورود غربی ها به برجام بود از سال 93 تقریبا تا 96 و بلافاصله از نیمه دوم سال 96 که شرایط رو مهیا دیدن اونها و تغییر دولتی که در آمریکا اصطلاحاً اتفاق افتاد، فشارها رو چند برابری کردن. این تجربه جلوی چشم ملت هست، یعنی اینجوری نیست که خیلی چیز پیچیده‌ای باشه فقط خبرگان جامعه بفهمن، خود افکار عمومی جامعه قشنگ میتواند اینها رو قضاوت بکنه و به نتیجه درست هم انشالله برسه.
انشالله. متشکرم. نکته پایانی؟
عرض خاصی نیست، تشکر میکنیم.
خیلی متشکرم جناب حبیب‌زاده، ممنون از همراهیتون و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. ساعت و ایام خوش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 130 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشدریمیه به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم. وطنم، وطنم ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران. وطنم خوشا نصیب است که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. شعر نابی من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی، وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جایی وطنم، وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جایی به تنم، وطنم ایران. وطنم به بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جایی به تنم، وطنم ایران. ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازی.
منم دبیر رأی با،
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
با اعلام ساعت 18 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما رو دعوت می‌کنم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز باشید.